صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. شنبه 5 بهمن ماه و 25 ژانویه. صدای ما را از استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید و میریم که روزی جدید و هفته ای تازه رو در ایران آغاز کنیم. من رویا کریمی مجد به شما صبح بخیر میگم و در 90 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. به برنامه امروز صبحانه با خبر خوش اومدید. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که در 36مین روز از زمستان در اکثر استانهای کشور آرام و با درجه حرارتی بالاتر از روزهای قبل هست. چهارمحال و بختیاری با منهای 7 درجه سردترین و استان بوشهر با گرمای 20 درجه بالای صفر گرمترین استان ایران است. مسئولان هواشناسی پیش بینی کردند که به دلیل آرام بودن شرایط جوی امروز هم آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنان مراقب نفس‌هایتان باشید. یادآوری میکنم که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و سام مسئول فنی، یک ساعت و نیم با خبر و گزارش و موسیقی با شما خواهیم بود. همکارم حسن جعفری با جدیدترین اخبار ایران و جهان در استودیو. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر، با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از مصر آغاز کنیم. دبیر کل سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای جهان انفجارهای دیروز در مصر را محکوم کردند. وزارت‌های خارجه آمریکا و ایران نیز در پیام‌های جداگانه انفجارهای دیروز قاهره را محکوم کردند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، انفجارهای دیروز تروریستی خوانده شده و از مردم مصر خواسته است تا در سومین سالگرد انقلاب آن کشور آرامش و خیشتنداری خود را حفظ کنند. همزمان مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز هدف از انفجارهای قاهره را صدمه زدن به وحدت ملی، ثبات و امنیت مصر خواند. دیروز 4 انفجار در مناطق مختلف قاهره دست کم 6 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. تجمعات ضد دولتی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد و شب گذشته درگیری‌های میان پلیس ضد شورش و تجمع کنندگان در میدان استقلال در مرکز کیف روی داد. بنابر گزارش‌ها معترضان خشمگین به سوی پلیس سنگ و مواد آتش‌سا پرتاب کردند و پلیس ضد شورش نیز اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. پنجشنبه شب مذاکره رهبران مخالفان با رئیس جمهور اوکراین به شکست انجامید، اما ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیروز اعلام کرد که قصد دارد تغییراتی در کابینه‌اش اعمال کند. درخواست فعلی معترضان استعفای رئیس جمهور و برگزاری انتخابات پیش از موعد است. وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از سخنان حسن روحانی در اجلاس داووس گفت که چنین سخنانی باید در عمل ثابت شود. جان کری روز گذشته در سخنرانیش در اجلاس داووس گفت اکنون ایران فرصت این را یافته است که گفته‌هایش را به رغم تردیدهایی که هست ثابت کند.
Starting now, Iran has the opportunity to prove these words beyond all doubt to the world.
آقای کری همچنین گفت دیروز پرزیدنت روحانی گفت ایران قصد دارد با دنیا وارد تعامل شود. اگر در این سخنان جدی هستید اثباتش ساده است. کشوری که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز می‌خواهد به چرخه غنی‌سازی در زیر زمین و راکتور آب سنگین احتیاجی ندارد. وزیر خارجه آمریکا در سخنانش در اجلاس داووس به بحران سوریه و همچنین مذاکرات صلح خاورمیانه نیز پرداخت. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد پس از رایزنی‌های متعدد سرانجام نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه پذیرفتند که روز شنبه در ژنو با یکدیگر گفتگو کنند. این گفتگوها قرار بود روز جمعه برگزار شود، اما با اختلاف شدید دو طرف لغو شد. هیئت مخالفان حکومت بشار اسد که ریاست آن با احمد جرباست، به شدت بر کنارگیری بشار اسد و عدم شرکت او در دولت انتقالی پافشاری می‌کند، اما در مقابل هیئت اعزامی از سوی دولت سوریه که ریاست آن با ولید معلم است، با این خواسته مخالفت کرده است. پس از دو روز آرامش نسبی، روز جمعه زد و خورد بین نیروهای ارتش و شبه نظامیان طرفدار القاعده در شهر رمادی عراق شدت گرفت. هنوز از شمار دقیق تلفات جانی آماری منتشر نشده، ولی به گزارش خبرنگاران محلی بخش عراق رادیو اروپای آزاد، شماری از کشته شدگان از غیر نظامیان در مناطق درگیری هستند. هزاران نفر از اهالی رمادی هم برای نجات جان خود خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق امن‌تر پناه بردند. شهر فلوجه در استان انبار عراق نیز که در یک ماه اخیر مرکز درگیری ها بود، از طرف نیروهای ارتش محاصره شده است. و خبر آخر این که دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، به شرکت‌های خارجی در مورد اثرگیری همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از آقای کوهن نوشته است که درهای ایران هنوز برای تجارت و بازرگانی گشوده نشده است. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین خبرهای صبح امروز. و اما ببینیم سردبیر برنامه میرعلی حسینی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. آغاز مذاکرات رو در روی مخالفان و دولت سوریه در ژنو. ایلیا جزایری از جزئیات جدید خواهد گفت. آیا دولت دهم صندوق بین المللی پول را فریب داده است؟ فریدون خاوند پاسخ می‌دهد. روزنامه‌های صبح تهران را هم با هم ورق خواهیم. حبیب روشنزاده هم با خبرهای ورزشی با ما خواهد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، روز اول مذاکرات ژنو روزی پرخبر بوده. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا برای ما بگه که در نخستین روز مذاکرات میان هیئت‌های نمایندگی دولت و مخالفان در سوریه چه گذشته و قرار مذاکرات چطور ادامه پیدا کنه. آقای جزایری،
برای همطور که اختر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه در نشست خبری شامگاه گذشته گفت، روز اول هم با نمایندگان دولت سوریه و هم با نمایندگان مخالفان گفتگوهای جداگانه ای داشته. گفته دیدگاه ها رو تونسته تا حدودی نزدیک کنه، چرا که به گفته او دو طرف نرمش های نشون دادن و قرار هست به گفته آقای ابراهیمی فردا ساعت 9 صبح به وقت گرینویچ دو طرف نشستی داشته باشن، نشست مستقیم در یک اتاق، و برای اولین بار از زمان شروع بحران سوریه دو طرف دولت و مخالفان با هم گفتگوی خواهند داشت. اگرچه منابع ائتلاف ملی مخالفان سوریه گفتن این گفتگو کوتاه خواهد بود و با حضور اخضر ابراهیمی، اما آقای ابراهیمی تاکید کرد که دو طرف پذیرفتن که مذاکرات بر پایه توافقات کنفرانس ژنو یک باشه که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده. در اون کنفرانس شاید مهمترین مسببش بشه گفت تشکیل دولت انتقالی در سوریه هست که اختیارات کامل باید در اختیار داشته باشه تا بتونه انتخابات رو برگزار کنه.
آقای جزایری، اونطور که در خبرها اومده در حاشیه مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان سوریه نظرات خودشون رو مطرح کردن، آیا نشانی از نزدیکی دیدگاه‌های دو طرف وجود داره؟
بر پایه موازی که دو طرف اعلام کردن در گفتگوهای خودشون با رسانه‌ها، نه، نشانه از نزدیکی دیدگاه‌ها نیست. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از وحید المعلم وزیر امور خارجه این کشور گزارش داد که گفته اگر مذاکرات جدی نباشه ژنو رو ترک خواهند کرد. آقای عمران عزابی وزیر اطلاع رسانه سوریه به خبرنگاران گفت که نیومده، نمایندگان دولت سوریه نیومدن به ژنو تا قدرت رو تحویل کسی بدن و اصلا این موضوع رو نمیخوان مطرح کنن و حتی دولت انتقالی رو هم نمیخوان بهش بپردازن. طبق خواسته مخالفان، خانم حسین شعبان مشاور سیاسی اسد هم این نظر رو مطرح کرد و گفت مسئله کنار رفتن بشار اسد از قدرت خط قرمز هست، اما مخالفان هم نظرهای به این چنین داشتن با تأکید بر اینکه بشار اسد باید از قدرت سوریه کنار بره. و به گفته آقای حسام ماله عضو هیئت نمایندگی مخالفان در کنفرانس ژنو دو، اگر دولت نپذیره، نمایندگان دولت نپذیرن مسئله تشکیل دولت انتقالی رو، مخالفان به شورای امنیت خواهند رفت تا در این باره تصمیم گیری کنه.
آقای جزایری، دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات ژنو چه هست؟ گویا هم حسن روحانی در این مورد صحبت کرده و هم محمد جواد ظریف.
بله، آقای روحانی بعد از اینکه در نشست جهانی اقتصادی در داووس سوئیس شرکت کرده بود به تهران برگشت و در پاویون فرودگاه مهرآباد با خبرنگاران سخن گفت. در این سخنانی که داشت آقای روحانی اشاره کرد که اجلاس داووس سایه افکنده بود بر مذاکرات ژنو دو و گفت که معتقد هست با این گونه اجلاس ها همچنان اجلاس ژنو مسئله سوری حل و فصل نمیشه و تنها راه حل و فصل بحران سوری این هست که به گفته آقای روحانی تروریست ها از این کشور خارج بشن و انتخابات آزاد درش برگزار بشه و مخالفان و دولت هم گفتگو کنن و گفته نمیتونه کسی از خارج بر مردم سوریه تحمیل کنه اون چی رو که باید انجام بدن. آقای ظریف البته سخنرانی مشابه در یک میزگردی که شبکه العربیه برگزار کرد، سخنرانی تقریبا مشابه ایراد کرد، از اون حیث که به مسئله حضور تندروها در سوریه اشاره کرد و گفت همه تندروها باید از سوریه خارج بشن. هنگامی که خبرنگار العربی ازش پرسید آیا منظورتون های حتی حزب الله لبنان هم هست، گفت بله، اشاره نکرد به اسم حزب الله، بلکه گفت منظورش همه خارجی ها و همه افراد مسلح خارجی هستن که باید از سوریه خارج بشن و معضل سوریه رو تروریسم دانست و گفت این تروریست ها به خاطر دخالت خارجی در سوریه به وجود اومدن.
آقای جزایری، وقت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه در مورد سخنان اخیر جان کری برای ما بگید که یک بار دیگه تاکید کردی که بشار اسد نمیتونه در به حضور خودش در رأس قدرت در سوریه ادامه بده.
آقای کری در سخن خودش اسد رو باید دیگر متهم کرد به اعمال جنایت‌های جنگی و گفت کسی که مردم کشور خودش رو می‌کشه و اجازه کشتن اونها رو میده نمیتونه در رأس قدرت باشه، چرا که مشروعیت نداره، و گفت اگه اجازه داده به بشار اسد به حضور در رأس قدرت، مخالفان از نبرد دست نمی‌کشن و این یعنی ادامه بحران سوریه.
آقای جزایری، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
سپاس از شما.
در ادامه صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
با توجه به اینکه آمریکایی‌ها ادعای عدالت دارن در سراسر جهان، تا به حال هیچ اقدام عملی رو برای بحران سوریه انجام ندادن و مردم ایران با حضور سپاه پاسداران در سوریه و کشتار مردم این کشور که آتش جنگ رو بیشتر کردن کاملا موافقن. نه اینکه ایران به کنفرانس ژنو دو دعوت نشده کاملا موافقن. دیکتاتورها باید بروند و خاورمیانه به آزادی نیاز دارد.
این نشست بیشتر شبیه یک شوه، یه خیمه شب بازیه، هیچ چیزی تو این نیست. آمریکا خودش متوجه خواهد شد و یا اینکه الانم هست، اینو خیلی خوب میدونه که داره اشتباه میکنه. این نشست به درد هیچ احدی از سوری‌ها نمیخوره. ملت‌های منطقه به خوبی متوجه هستند که این نشست‌ها به دردشون نخواهد خورد. بهتر آمریکا تجدید نظر بکنه در افکارش، در رفتارش، در تصمیم‌هاش و در سیاست‌هاش و واقعیت رو بپذیره. اینا رو که میگم واقعیت میگم، به معنای طرفداری از سیاست جمهوری اسلامی ایران یا جای دیگه نیست، اینا واقعیته.
آقای ظریف لام کردن که ما قرار نبوده بریم در نشست ژنو دو شرکت بکنیم، واقعا یک تصمیم هوشمندانه بوده. اصلا آمریکا و اسرائیل علنی نیست که ما بخوام بریم راجع به هر مسئله با اینا صحبت کنیم.
ما این کاری که کردن و ایران توی مذاکرات ژنو در رابطه با سوریه دعوت نکردن، این به نوعی متاسفانه باعث شد که ایران به مردم واقع بشه و دنیا از این به نفع جمهوری اسلامی و جریان ها رقم بخوره. اگر که دعوت کرده بودن اتفاقا یه جوری میتونستن جمهوری اسلامی رو منزوی کنن.
آقای روحانی در یک شبکه تلویزیونی برای مردم سوریه خیلی دلسوزی میکردن. میخواستم بگم آقای روحانی همه میدانن هزینه کشتار ملت نگونبخت سوریه از جمهوری اسلامی ایران است. به چه روی از این صحبت ها میکنید؟ با تشکر از ایران.
این آقای اوباما که واسه دنیا داده ریاست میکنه، واسه دنیا ترحم داره، ازش خواهش میکنم به مردم ایرانم یه خورده ترحم کنه. اینجا آخه کسی نیست که فکر مردم باشه، واسه مردم کاری انجام بده.
آقای مکارم شیرازی، با وجود اینترنت و ماهواره موبایل میتوان جلوی تمام مفاسد دنیا رو گرفت. شما و آقای خامنه‌ای با روی کار آوردن آقای احمدی‌نژاد در 8 سال با این همه اینکه سرکوب کردید، پارازیت انداختید، جلوی تمام روزنامه ها رو بستید، ببینید چه فسادی رو انداختید در جامعه ایران. شما دقیقاً 1400 سال پیش فکر میکنید. برعکس به نظر من ماهواره موبایل اینترنت میتونه جلوی خیلی از فسادها رو بگیره که شما میخواهید پنهانکاری انجام بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
صندوق بین‌المللی پول و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست با حضور فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، هیئتی مرکب از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول امروز شنبه قرار هست به تهران سفر کنند. دیدار این هیئت از ایران به چه منظوری صورت میگیره؟
به گفته ویلیام موری سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، دیدار هیئت نمایندگی این نهاد از ایران در چارچوب ماده 4 اساسنامه صندوق انجام میگیره و در اصل یک دیدار کاملا عادی است. صندوق بین‌المللی پول که مقرش در واشنگتن هست هر سال بر اساس همین ماده 4 نماینده های خودش رو به تک تک کشورهای عضو میفرسته برای بررسی وضعیت اقتصادی اونها و ارائه احتمالی پیشنهادهای لازم در زمینه اصلاح سیاست هاشون. در مورد ایران، آخرین هیئت صندوق بین‌المللی پول در خرداد ماه 1390 به تهران اومد و در عوض سال گذشته برخلاف عرف معمول این دیدار انجام نشد. 2 روز پیش وقتی روزنامه نگارها دلیل این غیبت یک ساله رو از سخنگوی صندوق بین‌المللی پول پرسیدند، او ابراز بی اطلاعی کرد و گفت این رو از مقامهای ایرانی بپرسید.
آقای خاوند، هیچ وقت مقامات ایرانی در این مورد توضیح ارائه کردن؟
تا به حال نه. من فکر میکنم که این در مورد دلیل این غیبت میشه یک سلسله گمانه‌زنی ها کرد. اطلاعیه‌ای که این هیئت بعد از دیدار خرداد ماه سال 1390 از تهران منتشر کرد، به صورتی غیر عادی به ستایش از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد پرداخت و حتی آماری رو که قبلا در مورد شاخص‌های اقتصادی ایران منتشر کرده بود در جهت مثبت مورد تجدید نظر قرار داد. همون اطلاعیه رشد تولید غیر نفتی و محصولات کشاورزی ایران رو استثنایی توصیف کرد و اضافه کرد که هیئت مقامات ایران رو به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای بلند پروازانه اصلاح یارانه‌ها مورد تحسین قرار میده. چنین تحسینی در اطلاعیه‌های صندوق بین‌المللی پول کم سابقه است. امروز معلوم شده که دولت احمدی نژاد آمار غلط در اختیار صندوق قرار داده بود و حتی رشد منفی حدود 6% زیر صفر در سال 91 رو به همون سازمان مثبت 2% جا زده بود که گویا اخیراً دولت روحانی واقعیت رو به صندوق اطلاع داده. به هر حال شاید در سال 91 دولت دهم کاری کرده که اصولا هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول به ایران نره تا مبادا به آمار واقعی دست پیدا بکنه.
آقای خاوند، چطور چنین چیزی ممکنه؟ آیا واقعا ممکنه که دولت‌ها سازمان معتبری مثل سازمان صندوق بین‌المللی پول رو به این آسانی فریب بدن؟
متاسفانه این فریب کاملا امکان پذیر است و صندوق هم از امکانات لازم برای کنترل آمار اقتصادی 188 کشور عضو محروم است و در مقابله با کشورهای دروغگو هم حاشیه مانور زیادی نداره. حالا باید منتظر بود و دید هیئتی که امروز وارد پایتخت ایران میشه در مورد بررسی اقتصاد ایران به چه نتایجی میرسه.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شما و شنوندگان آرزو دارم.
صبح شنبه پنجم بهمن ماه را آغاز می‌کنیم با ردیف روزنامه‌های چیده شده بر روی دکه‌های مطبوعاتی و البته همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید از روزنامه شرق آغاز کنیم.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارش لیگ آقای حسن روحانی در جریان سفر به سوئیس و حضور در اجلاس داووس مصاحبه‌ای داشته با تلویزیون ملی سوئیس و در اونجا تأکید کرده که بازگشایی سفارت آمریکا در ایران ناممکن نیست. عکس یک این روزنامه هم یاسمین فهیمی هست، یک آلمانی ایرانی تبار که به دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات آلمان برگزیده شده.
و روزنامه ایران رو برای ما بگید که چه عکسی رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده.
روزنامه ایران هم عکسی از حضور آقای حسن روحانی در اجلاس داووس رو منتشر کرده و در تیتر یک گزارش داده که آقای روحانی در این اجلاس سیاست درهای باز ایران رو به طور رسمی اعلام کرده.
و روزنامه آرمان امروز صفحه اول خودش رو با چه خبرهایی پوشش داده؟
روزنامه آرمان در تیتر یک گزارش داده که سریال احضار وزرای دولت آقای روحانی از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس همچنان ادامه داره و 5 نماینده باید به مجلس برن در طی این هفته. از قول آقای محمد رضا عارف نوشته که حوادث سال 88 نباید چماقی برای حذف رقبا و دیگران باشه و البته از قول آقای آیت الله جوادی آملی هم نوشته که خیلی ها در ایران اسلام آدامسی دارن.
و از روزنامه شهروند امروز و صفحه اول اون برای ما بگید.
روزنامه شهروند در تیتر یک شرکت‌های بزرگ جهان در راه ایران هستند گزارشی است درباره حضور آقای روحانی و البته دعوت ایشون از شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای حضور در ایران. یک گزارش منتشر کرده درباره این که فهرست 14 پزشک مشهوری که به گفته به نوشته این روزنامه زیر میزی بگیر هستند اعلام شده و روزنامه شهروند در این باره گزارشی منتشر کرده. یک خبر هم داده که سوخت به یک بار گران نخواهد شد و احتمالاً به شکل پلکانی افزایش قیمت سوخت در سال آینده به اجرا گذاشته میشه.
و سردبیران روزنامه رسالت برای ما بگید که چه تیتری رو به عنوان تیتر اول انتخاب کردن؟
روزنامه رسالت از قول آقای حسن روحانی در تیتر یک نوشته که تحت هیچ شرایطی سانتریفیوژهای موجود رو بر نمی‌چینیم. اما در عکسی که خودش عکس آقای امامی کاشانی رو منتشر کرده امام جمعه تهران که ایشون گفته سازمان ملل پناه اشرار روی زمین شده است.
اما آقای رفیع‌زاده، این روزها کنفرانس ژنو 2 هم در جریان هست، هیچ کدوم از روزنامه‌های ایران به این موضوع نپرداختن؟
چرا، روزنامه فرهیختگان امروز گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که کنفرانس ژنو 2 در اغما هست. این روزنامه به نوعی همون نظر رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی رو درباره شکست احتمالی این اجلاس منعکس کرده. اما در تیتر یک روزنامه فرهیختگان گزارشی داده درباره میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشگاه‌ها در 10 سال اخیر و تاکید کرده در این گزارش که حقوق افزایش حقوق استادان کمتر از افزایش نرخ تورم هست و استادان با مشکل معیشتی مواجه شدند.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته باید خدا را شکر کرد همین وزارت امور خارجه بود که همیشه از حکومت مصر انتقاد می‌کرد ولی حالا از مخالفان انتقاد می‌کند. همین شنونده اضافه کرده اگر بعد از بشار اسد حکومت به دست افراطیون بیفتد و بیخ خواهند برای اسرائیل ناامنی و مشکل درست کنند، بخش بزرگی از خاک سوریه توسط اسرائیل اشغال خواهد شد. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده نوشته اگر ایران دارای ذخایر نفت و گاز نبود، وضعیت مردم هم به این شکل نبود. شنونده هم درخواست کنه از قول ایشون اعلام کنیم که کارگران صفاتوس چندین ماهه که حقوق نگرفتند. نیما هم از تهران برای ما نوشته بیش از 100 سال در رویای یک حکومت اسلامی عدالت گستر مردمی بودند و بودیم و حالا خدا رو شکر دیدند و دیدیم که حکومت اسلامی یعنی چه. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام‌های شنوندگان معنای تایید نظرات اونها نیست. در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش رو مرور میکنیم.
مسابقات بین المللی کشتی فرنگی که با نام جام یادگار امام طی 2 روز در تهران جریان داشت با پیروزی قابل پیشبینی تیم کشتی فرنگی ایران پایان یافت. بعد از ایران که به مقام قهرمانی رسید، تیم‌های کشتی فرنگی مجارستان و جمهوری آذربایجان دوم و سوم شدند. از جمع 8 مدال طلای مسابقات 3 مدال طلا نصیب ایران شد که محسن حاجی‌پور، سعید عبدولی و مجتبی کریم‌فر کسب کردند. در گزارشی که نیمه شب دیشب از شبکه تهران پخش شد، محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، از عملکرد شاگردان خود راضی به نظر می‌رسد.
بچه‌های ما خوب بودن دیگه. غیر از 7-8 از بچه‌هامون، از بیشتر نیروهامون خیلی خوشحالم.
در این مسابقات جمعاً 117 کشتیگیر از 10 کشور شرکت داشتند که 61 نفرشان از ایران بودند. در برخی اوزان 3 کشتیگیر از ایران اول تا سوم شدند. جمع جوایز نقدی که میان برندگان مدال‌ها توزیع شد 96,000 دلار بود. فدراسیون دو میدانی جمهوری اسلامی یک دوره مسابقه دو میدانی داخل سالن به نام مسابقات بین‌المللی دهه فجر برگزار کرد که بجز یک کشور دوندگان دیگری از کشورهای خارجی در آن شرکت نداشتند. محسن زرین افسل دونده بوشهری در مورد علت عدم شرکت دوندگان خارجی به گزارشگر شبکه خبر سار داشت.
متاسفانه جوایز نقدی آنچنانی نمیدن. اکثر کشورها دور پیش می اومدن ولی امسال فکر کنم تو کویت اومده و
همین. فقط از کویت 2 دونده در مسابقات دهه فجر شرکت داشتند و در حقیقت این رقابت ها مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی کشور به حساب می آمد که طی آن مریم توسی موفق شد در بخش زنان پس از 10 سال رکورد 2.60 متر را 0.1 ثانیه بهبود بخشد. مریم توسی 60 متر را در مدت 7 ثانیه و 43 صدم ثانیه دوید. در یک دیدار حساس که در حقیقت فینال لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران به شمار می‌آمد، تیم‌های دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان در تبریز به مسافه یکدیگر رفتند که تیم دبیری تبریز 6-4 به پیروزی رسید و صدر جدول را حفظ کرد. در پایان هفته 18 مسابقات تیم دبیری با 46 امتیاز اول است و حفاری اهواز با 38 و گیتی پسند اصفهان با 37 امتیاز دوم و سوم. در آلمان مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه ها بوندسلیگا 1 پس از 1 ماه تعطیلی به مناسبت آغاز سال میلادی شب گذشته با 1 مسابقه از سر گرفته شد. در تنها بازی دیشب بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات مونشن گلادباخ رده سومی را با 2 گل شکست داد. 2 گلی که به گزارش شبکه گول تیوی به ترتیب توسط ماری گوتس و توماس میولر زده شد. البته گل دوم از نقطه پنالتی. بقیه بازی‌های هفته 18 بوندسلیگا که 8 مسابقه است، صرف امشب و فردا شب برگزار می‌شود. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 1 جهان با پیروزی بر رقیب دیرینه خود روجر فدرر سوئیسی به فینال رقابت‌ها راه یافت تا با 1 سوئیسی دیگر روبرو شود به نام استانیسلاس واورینکا شماره 8 جهان. در بخش زنان بازیکن شماره 4 جهان نالی از چین برای تعیین قهرمان مقابل دومینیکا سیبولکووا از اسلوواکی قرار می‌گیرد که 24 است.
با پایان گزارش همکارم حبیب روشنزاده کم کم میریم که به ساعت 7:30 بامداد نزدیک بشیم. اما پیش از اون فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 00420221122111 شماره پیامگیر ماست. و رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران و 5 بامداد به وقت اروپای مرکزی. شنونده برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر هستید، برنامه‌ای که هر روز صبح ساعت 7 تا 8:30 بامداد از کانال‌های ماهواره‌ای و امواج رادیویی رادیو فردا پخش میشه. نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رو با حسن جعفری و سرخط خبرهای صبح امروز آغاز می‌کنیم. آقای جعفری
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی که دیروز در اجلاس داووس ایراد کرد از ایران خواست گفته‌هایش را در عمل ثابت کند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد پس از رایزنی‌ها نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه پذیرفتند که امروز با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. با ادامه بحران سیاسی در اوکراین شب گذشته تجمع کنندگان در مرکز کیف با پلیس ضد شورش درگیر شدند. در آستانه سومین سالگرد انقلاب مصر، دیروز 4 انفجار در نقاط مختلف قاهره دست کم 6 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. دیروز در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیامانو گفت که آژانس برای نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای ایران و غرب نیازمند کمکی 6 میلیون یورویی است. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های خارجی هشدار داد که تحریم‌ها علیه ایران هنوز پابرجا هستند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در سخنرانی‌اش در داووس گفت جهان باید ایران را مانند آفریقای جنوبی بایکوت کند. نمایندگان صندوق بین‌المللی پول برای ارزیابی‌های معمول در مورد شرایط اقتصادی ایران امروز به تهران می‌روند. پس از 2 روز آرامش نسبی، دیروز درگیری‌های ارتش عراق با شبه نظامیان در شهر رمادی از سر گرفته شد. دیروز وقوع 3 انفجار پیاپی در منطقه اویغورنشین چین دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت میگوید ایران از تمامی میدان‌های مشترک نفتی که با همسایگان عربش دارد روزانه فقط 250,000 بشکه برداشت می‌کند. و خبر آخر این که اسماعیل خان یکی از وزیران پیشین دولت افغانستان از یک سوء قصد انتحاری جان سالم به در برد. خانم کریمی
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و صبحانه با خبر را ادامه میدیم با گزارش در مورد اوکراین و آخرین اخبار این کشور. کتاب سعدی نوشته ضیاء موحد هم موضوع گفتگوی فرهنگی امروز ماست با فرج سرکوهی. بقیه از گزارش های صفحات میانی روزنامه های امروز و البته صدای شنوندگان را هم خواهیم شنید. و اما بعد از 2 ماه تظاهرات در کشور اوکراین و بی‌توجهی رئیس جمهور این کشور به این اعتراض‌ها، سرانجام یانوکوویچ راضی شده تا برخی از خواسته‌های مخالفان را قبول کند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه 4 بهمن ماه اعلام کرد که حاضر است دست به تغییراتی در کابینه خود بزند. رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با رهبران مذهبی این کشور اعلام کرده که حاضر است تعدادی از فعالان زندانی را شامل عفو عمومی کند و قوانین مربوط به اعتراضات و تجمعات را نیز تلطیف کند. این تصمیم نزدیک به 2 ماه پس از شروع اعتراضات در اوکراین و بی‌توجهی رئیس جمهور به آن گرفته می‌شود. رهبر مخالفان دولت نیز در جواب آقای یانوکوویچ می‌گوید که هیچ تغییری جز استعفای دولت مشکل اوکراین را حل نمی‌کند. درست ساعتی پس از انتشار خبر وعده‌های رئیس جمهوری مبنی بر اعمال تغییرات، مرکز شهر کیف شاهد اعتراضات گسترده و انفجارهای وسیع بود. تظاهر کنندگان اوکراینی با پرتاب انواع مواد آتش‌سا به سمت پلیس ضد شورش خشم خود را از وعده‌های دیرهنگام آقای یانوکوویچ نشان دادند. این در حالی است که پلیس ضد شورش نیز با پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی جواب تظاهرکنندگان را می‌داد. یکی از شهروندان کیف درباره خشونت‌های پلیس می‌گوید که لباسایش را درآورده‌اند و سرش را همچون یک توپ فوتبال به این ور و آن ور کوبیدند. بر اساس گفته‌های این شهروند، وقتی او برهنه روی زمین بوده، افراد نماد پلیس بالای سر او ایستاده بودند و عکس می‌انداختند. درگیری‌های اوکراین از ابتدای هفته گذشته و پس از تصویب قانون ضد اعتراضات و تجمعات در پارلمان اوکراین که به پلیس امکان مقابله با تجمع کنندگان و برهم زدن سنگرهایشان را می‌دهد به خشونت کشیده شد. گزارش خبرگزاری فرانسه حداقل 2 تن از شهروندان اوکراینی در جریان این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند. در پی این خشونت‌ها و اولتیماتوم مخالفان به رئیس جمهوری مبنی بر حل بحران سیاسی کشور، آقای یانوکوویچ حاضر شد تا در جلسه 3 ساعته در روز پنجشنبه 3 بهمن با رهبران مخالفان دیدار و گفتگو کند. حال آنطور که خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌دهد، رئیس جمهوری اوکراین قسم یاد کرده که 3 شنبه آینده 8 بهمن جلسه ویژه‌ای در پارلمان اوکراین تشکیل دهد و تغییرات احتمالی را به تصویب پارلمان برساند. اما رهبران مخالفان میگویند که رئیس جمهور فرصت را از دست داده و آتش اوکراین جز با استعفای او خاموش نمی‌شود.
زخاک سعدی شیراز بوی عشق آید 1000 سال پس از مرگ او گرش بویی. این شعر بر در آرامگاه مردی در شیراز حک شده که او را جادوگر زبان فارسی نامیدند. ضیاء موحد در کتاب سعدی نوشته سعدی زبان فارسی است و جادوی زبان فارسی. زبان فارسی پس از فردوسی به هیچ شاعری به اندازه سعدی مدیون نیست. هیچ شاعری در زبان فارسی تنوع لحن سعدی را ندارد. همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی کتاب سعدی، کاری از ضیاء موحد.
ویراست تازه از کتاب سعدی نوشته آقای ضیاء موحد منتشر شد. خب همه ما میدونیم که ضیاء موحد یکی از خلاق‌ترین شاعران شعر معاصر فارسی است و البته در گذشته در شعر کلاسیک هم تجربه های خوبی داشته، اما ما اون رو با شعر نو فارسی، شعر معاصر فارسی میشناسیم. و در این حال خب میدونیم دکتر منطق و فلسفه هم هست و در این زمینه هم کارهای برجسته‌ای کرده، در نقد شعر هم دستی قوی داره. اما میراث تازه کتاب سعدی که انشاءالله نیلوفر منتشر کرده، خب خود اون کتاب میدونیم که در واقع یک تلاش بسیار خوبی هستش در اینکه سبک و ابعاد هنری و زیباشناختی شعر سعدی رو برای کسانی که با شعر سعدی آشنا نیستن، که اغلب ما گرچه همه ما شعر سعدی رو خیلی حفظیم اما با اون ابعاد آشنا نیستیم، توضیح بده. در این حال در این ویراست تازه یک فصلی هم اضافه کرده آقای موحد در باب متایبات سعدی. من این نکته رو بگم برای که اهمیت کتاب سعدی آقای ضیاء موحد آشکار بشه، چون درباره سعدی که لازم نیست صحبت بکنیم. متاسفانه اغلب شاعران کلاسیک رو وقتی که ما می‌خوایم بشناسیم در دانشگاه‌ها، استادان شیوه بسیار بدی دارن در آموزش شعرهای اونها، حتی در مدارس، یعنی به جایی که بیان اون زیبایی‌های شعر رو، اون چیزی که شعر رو شعر کرده، ادبیات شعر رو، زبان شعر رو، یا تخیلات زیبایی که در شعر در بیان شده رو تشریح بکنن برای دانشجو یا دانش آموز، میآیند یک موارد بسیار پیچیده ای رو که مربوط میشود به صنایع بدیع گذشته توضیح میدن و اینطوری بیزار میکنن نسل‌های جوان رو از خوندن آثار کلاسیک. اما کاری که آقای موحد کرده این هستش که ایشون از این شیوه گذشته، از این شیوه خشک و سنتی تدریس در دانشگاه‌ها، و اتفاقا در فصل اول کتاب هم این رو توضیح داده که اینکه نقد کرده این شیوه ها رو، انتقاد کرده از این شیوه ها و گفته که من به شیوه دیگری با سعدی آشنا شدم، به این مفهوم که شعرش رو خوندم، چون وقتی آدم شعر او رو میخونه زودتر با سعدی آشنا میشه تا اینکه پای صحبت استادانی بشینه که در سعدی رو، سعدی واقعی رو ارائه نمیدن. خود او نوشته که از حسن تصادف آشنایی من با شعر سعدی به گونه دیگر بود، یعنی بیرون از مکتب و کلاس و درس کلیات سعدی را داشتم، یک بار آن را باز کردم و خواندم، از بوستان به گلستان رفتم و از آنجا به غزلیات، و این در سن و سالی بود که نه تصور بالغی از عشق داشتم و نه گوش استماع نصیحت، و عجبا که سعدی یا عاشق بود یا ناصح. پس این چه نیرویی بود که چنین مرا مجذوب خود کرده بود؟ آقای موحد سعی میکنه در این کتاب و موفق هم هست که توضیح بده که و این چه نیروی هستش که همه رو جذب میکنه در شعر سعدی.
اما آقای سرگویی، برای ما بگید که آقای موحد کتاب سعدی رو در چند فصل تنظیم کرده و به چه مباحثی در اون پرداخته؟
آقای موحد در فصل اول کتابش با عنوان افصح المتکلمین که یکی از لقب‌های سعدی هست، شیوه های همونطور گفتم تدریس سعدی و دیگر شعرهای کلاسیک رو نقد کرده، و بعد در فصل بعدی با عنوان تولد و وفات یک تحقیق بسیار خوبی کرده درباره زندگی سعدی و اینکه همه داستان‌ها یا حوادثی که سعدی در گلستان بهش اشاره می‌کنه لزوما رخ ندادن و برخیش حاصل تخیل او هست. در فصل سوم به زمانه سعدی می‌پردازه، یعنی دورانی که می‌دونیم که مغول‌ها آمده بودن، همه چیز بیان شده بود و بعد سعدی رفت به مدرسه نظامیه بغداد، از محمد غزالی، شیخ شهاب‌الدین سهروردی تأثیر گرفت و غیره، برای زمانه اجتماعی سیاسی فرهنگی سعدی رو تشکیل میکنه. در فصل چهارم با عنوان سعدی شاعر ناصح به اون بعد پنداموز سعدی میپردازه. ببینیم که خیلی از شعرهای سعدی پند و اندرزن، ولی شاید سعدی تنها شاعری باشه که پند و اندرزهاش جنبه شاعرانه داره و خیلی به دل مینشینه. فصل پنجم با عنوان سعدی عاشق به غزلیات سعدی میپردازه که میدونیم استاد سخن سعدی است نزد همه کس. اینو حافظ گفته و غزلیات سعدی خب بهترین نوع غزل فارسی است، مثل حافظ در ردیف حافظ است. بعد در فصل ششم تأملاتی در سبک آثار سعدی داره که مهمترین فصل کتابش است، درباره واژگان، زبان، بعد دیگر شگردها، ساختارهای عربی، شعر تصویری، شعر گفتاری، ایجاز و حذف و دیگر مسائل سبک شناسی صحبت میکنه. در فصل هفتم قطعه‌های سعدی رو بررسی میکنه. در فصل هشتم زبان و شخصیت سعدی، و بعد در فصلی که حالا اضافه شده بر این چاپ جدید کتاب به عنوانش از متایبات سعدی میپردازه به حزلیات سعدی. میدونیم که سعدی طنز و حزل بسیار زیبا میگفته، البته همه چیزایی که بهش منتسب میکنن مال اون نیست، اما حزلهاش رو انتخاب کرده و بررسی کرده.
آقای سرگویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بخش دوم صبحانه با خبر رو با شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران ادامه میدیم. آقای رفیع‌زاده، اظهارات حسن روحانی در جریان اجلاس داووس در مصاحبه با تلویزیون ملی سوئیس چه بازتابی در روزنامه‌های صبح امروز تهران داشته؟
امروز روزنامه‌های اعتماد و قانون گزارش‌هایی منتشر کردن درباره واکنش‌ها به سخنان آقای روحانی در ایران. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای روحانی در جریان حضور در سوئیس برای شرکت در اجلاس داووس مصاحبه‌ای کرده با تلویزیون ملی سوئیس، و این روزنامه این مصاحبه رو مهمترین مصاحبه آقای روحانی توصیف کرده که در اون آقای روحانی گفته که بازگشایی سفارت آمریکا در ایران غیر ممکن نیست. البته روزنامه اعتماد به سراغ برخی از چهره‌هایی رفته که در این زمینه پیشتر فعالیت داشتن یا مؤثر بودن حتی در بستن سفارت آمریکا در ایران، از جمله آقای ابراهیم اصغرزاده که خودش از دانشجویان پیرو خط امام بود و یکی از کسایی بود که جزو طراحان حمله به سفارت آمریکا و اشغال اون در سال 58 بود، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته که بازگشایی سفارت آمریکا در تهران آسان نیست. آقای روحانی پیش از بازگشایی یا پیش از مطرح شدن این بحث در سوئیس باید زمینش رو در ایران ایجاد کنه. در این حال آقای اصغرزاده گفته که من هم موافقم که این بازگشایی غیر ممکن نیست، اما با وجود تندروها چه در ایران و چه در آمریکا کار دشواری است، و اگر آقای روحانی و اوباما همچنان به حرکت در حاشیه خاکستر ادامه بدن ممکن هست این اتفاق در آینده بیفته. روزنامه قانون هم در همین ارتباط به سراغ دو چهره مختلف رفته، آقای صادق زیبا کلام و آقای پرویز سروری. آقای صادق زیبا کلام به روزنامه قانون گفته که آقای روحانی باید زمینه همچین بحثی رو در ایران باز کنه و دانشگاهیان، دانشجویان و حتی کسانی که پرسش‌هایی درباره دشمنی با آمریکا دارن به اون پرسش آقای روحانی پاسخ بده. در این حال آقای زیبا کلام تاکید کرده که دشمنی با آمریکا رو ایران آغاز کرده و به همین دلیل آقای حسن روحانی کار درستی میکنه که گام برمیداره به سوی برقراری رابطه دوباره با آمریکا. اما آقای پرویز سروری از چهره‌های اصولگرا گفته که در شرایط فعلی نمیشه این بحث رو مطرح کرد.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از بازداشت دو نفر در جریان پیگیری کشته شدن دو زن کارگر در آتش‌سوزی خیابان جمهوری خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که روز پنجشنبه بازپرس جنایی تهران پس از بازجویی از کسانی که در یکی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی فعالیت می‌کردند و در روز یکشنبه گذشته در جریان امداد و نجات در واحد تولیدی که در خیابان جمهوری دچار آتش‌سوزی بود شرکت داشتند، حضور پیدا کرده. بازپرس جنایی تهران دو نفر از این عوامل این ایستگاه رو بازداشت کرده، یکی رئیس ایستگاه و دیگری اپراتوری که باید نردبان آتش نشانی رو میفرستاد و زنانی که جان خودشون رو از دست دادن رو نجات میداد. اما روزنامه شرق به همین اکتفا نکرده، این روزنامه اشاره کرده که وزیر کشور دستور داده که تیم زبده‌ای برن و تحقیق کنن و در این زمینه و این تحقیق تا دو هفته آینده نتیجهش اعلام خواهد شد. اما یک یادداشت بسیار مهم این روزنامه در آقای محمد بیات، معاون سابق آتش نشانی تهران، یادداشت رو نوشته. ایشون تاکید کرده که آتش نشانان تهران اغلبشون نیروهای جوان و جانبرکفی هستند، اما به دلیل حضور مدیران کم تدبیر و به گفته ایشون مدیرانی که خودشون هیچ اطلاعی از آتش نشانی ندارن و هرگز در این عملیات ها شرکت نکردند، به همین دلیل بوده که این ناهماهنگی ایجاد شده و در نهایت به فاجعه ای چون مرگ دو زن در آتش سوزی خیابان جمهوری ختم شده.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما بگید که روزنامه آرمان در گزارشش در مورد سریال احضار وزرای دولت روحانی به مجلس از کدوم وزرا نام برده؟
روزنامه آرمان خبر داده که آقای علی جنتی به عنوان وزیر ارشاد، چیچیان وزیر نیرو، زنگنه وزیر نفت، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از سوی نمایندگان مجلس احضار شدند. اغلب این احضارها به نوشته روزنامه آرمان از سوی نمایندگان اصولگرا و تندرو نزدیک به جبهه پایداری صورت گرفته و این وزرا در این هفته باید در مجلس حاضر بشن و به پرسش‌های این نمایندگان پاسخ بدن.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
بخش سوم و بخش تصویری صبحانه با خبر رو با بردیا افشین و دنیای موسیقی به پایان می‌رسونیم.
سلام، شنبه است مثل همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی موسیقی میرم. هنرمندانی از سبک های مختلف در هر جای دنیا که زندگی میکنن، چه تو ایران چه بیرون از کشور. البته تو این بین بیشتر به هنرمندان موسیقی مستقل توجه میکنم، چرا که شاید تو فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز رو با بازسازی آهنگ‌هایی از هنرمندانی مطرح و قدیمی توسط چهره‌هایی از عرصه موسیقی مستقل ایرانی شروع می‌کنم. این آهنگی به اسم Strange Days یا روزهای غریب، آهنگی با اجرای شهریار و گروه کیوسک. این آهنگ اصالتاً آهنگی از جی جی کیله، هنرمندی آمریکایی که تابستون امسال تو 74 سالگی درگذشت. این آهنگ از 14مین و آخرین آلبوم جی جی کیله، آلبومی که 4 سال پیش منتشر شده بود. جی جی کیل هنرمندیه که به عقیده خیلی ها بنیانگذار صدای تولسا بود، سبکی آمیخته از موسیقی های جاز، بلوز و راک اند رول. جی جی کیل آثار برجسته زیادی هم ساخته، البته بیشتر آهنگهاش وقتی مورد توجه قرار گرفتن که دیگران اونها رو بازسازی کردن، مثل آهنگ کوکین یا کوکائین که با اجرای اریک کلپتون معروف شد. کلپتون هنرمند مطرح بریتانیایی که 6 سالی از کیل جوان‌تره کسی بود که این هنرمند رو تشویق به آهنگسازی می‌کرد. کلپتون میگه کیل از اساتید موسیقی جهان تو 3 دهه گذشته بود. این بازسازی هم ادای احترام گروه کیوسک به همراه شهریار به جی جی کیله. گروه کیوسک این گروه مطرح مستقل ایرانی به وضوح از کسی چون جی جی کیل از نظر هنری الهام گرفته. رسوا شد دلم قطعی با اجرای آواز سلماز بدری بود که میشنیدیم. این قطعه رو اصالتاً مرضی اجرا کرده خواننده مطرح موسیقی ایرانی که 3 سال پیش تو 86 سالگی در پاریس از دنیا رفت. این قطعه اثری ساخته علی تجویدی بر روی شعری از رحی معیری. حالا سلماز بدری اون رو بازسازی کرده، البته به کمک کیکاووس مختاری که این بازسازی رو تنظیم کرد و سینتی سایزرش رو هم اجرا. در مورد سلماز بدری بگم این هنرمند 32 ساله دانش آموخته موسیقی از دانشگاه هنر و البته یک نوازنده سنتور. اسم لابوهم با اجرای آوا. این آهنگ اصالتاً از شارل آزناووره که یک هنرمند اسطوره‌ای در فرانسه به حساب میاد، هنرمندی اصالتاً ارمنی. آزناوور 89 ساله خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ کلاسیک فرانسویه، اما محبوبیتش فراتر از جهان فرانسوی زبانه. او به زبان‌های دیگه هم آهنگ خونده، به زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی و اسپانیایی، و تونسته 100 میلیون نسخه از آثارش رو در جهان به فروش برسونه. آزناور تو 6 دهه فعالیتش در بیشتر از 6 فیلم هم بازی کرده. حالا آوا با اجازه آزناور این آهنگ رو از او اجرا کرده و آزناور خودش از اجرای آوا استقبال گرمی کرده و ویدیوی اجرای این هنرمند ایرانی رو در صفحه شخصیش در فیسبوک به اشتراک گذاشته. درباره آوا هم بگم که او 30 سال است، متولد مشهد، از مادری اهل آذربایجان و پدری اهل یزد و او الان در فرانسه زندگی میکنه. در آخر توجهتون رو به ویدیوی جدید از گروه سیرکو کافه جلب میکنم، یک گروه مستقل ایرانی که 3-4 سالی شکل گرفته و البته در شهر تورنتو در کانادا مستقره. سیرکو کافه سال پیش همین موقع دومین آلبومش رو به اسم شعر و نقاش منتشر کرده بود، مجموعه از 7 آهنگ به زبانهای انگلیسی و فارسی. بابک رضوی بنیانگذار گروه سیرکو کافه رو 15 هنرمند تو اجرای این آلبوم همراهی کردند، آلبومی که موسیقیش یک جور ایندی فولک راکه. حالا به تازگی برای یکی از آهنگهای این آلبوم، آهنگ دلغک، ویدیویی منتشر شده و ما هم به اون توجه میکنیم، آهنگی که در اون گابریل در اجرای آواز بابک رضوی رو همراهی کرده. ما هم گوش میدیم دلغک از گروه سیرکو کافه. We'll be right back.
تا لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.